بود که ارتش قدرت مهار کردن راهپیمایی ها را دارد. اما در صورتی که انقلابیون ایران قصد سرنگونی دولت بختیار را داشته باشند، او کودتا را در ایران اجرا خواهد کرد. هایزر سرانجام پس از یک ماه تلاش بیهوده در مقابل امواج خروشان مردم مسلمان و انقلابی ایران با شکست مواجه شد و به امریکا گریخت. هفدهم بهمن سال 1366 هجری شمسی، 36 سال پیش، به امر امام خمینی رحمت الله علیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این دو نهاد در برخی از موارد در خصوص طرح‌های تصویب شده در مجلس با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می کردند. به همین سبب در بهمن 1366 رئیس جمهور وقت، رؤسای مجلس شورا و دیوان عالی کشور، نخست وزیر و حاج سید احمد خمینی در نامه‌ای به محضر امام راحل از ایشان خواستند که برای حل عملی این مشکل مرجعی را تعیین کنند. بدین ترتیب در چنین روزی امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. اعضای این مجمع را رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، 22 تن از فقها و رئیس این دستگاه تشکیل می‌دهند. در حال حاضر مقام معظم رهبری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌کنند. هفدهم بهمن سال 1390 هجری شمسی، 12 سال پیش، اسفندیار احمدیه، هنرمند نقاش و انیماتور برجسته درگذشت. او از بزرگانی چون استاد اصغر پتگر، اسماعیل آشتیانی و حسین شیخ هنر نقاشی را آموخت. احمدیه در زمینه نقاشی در زمره پیروان مکتب کمال الملک بود و مضمونهای تابلوهایش حال و هوای آثار کمال الملک را دارد. این هنرمند معاصر چند سالی در اداره کل هنرهای زیبا در بخش‌های نقاشی روی سفال و سرامیک و بخش گرافیک مشغول به کار بود. احمدیه در سال 1336 شمسی با ساختن دو فیلم نام خود را به عنوان بنیانگذار نقاشی متحرک در ایران به ثبت رساند و در دو دهه 30 و 40 شمسی آثار بسیاری به صورت نقاشی متحرک پدید آورد. مهمترین ویژگی آثار احمدیه خلق مضمون‌های مذهبی و آثار خیالی است و تابلوهای شهادت امام حسین علیه السلام، روایت اصحاب کهف و علی علیه السلام از جمله این آثارند. او همچنین در تابلوهایش به ثبت مناظر طبیعی اطراف تهران و سایر نقاط ایران پرداخته است. اسفندیار احمدیه در سال 1384 شمسی از سوی انجمن پویانمایی ایران پایه‌گذار پویانمایی در ایران شناخته شد. هفدهم بهمن، روز بزرگداشت احمد ابن محمد ساقانی، منجم و ریاضیدان سده چهارم هجری قمری است. او در ساقان، قریه‌ای در مرو رود خراسان به دنیا آمد و در بغداد تحصیل کرد. ساقانی در ساختن استرلاب و آلات رصد مهارتی خاص داشت و به سبب ابداعاتش در استرلاب در برخی منابع به استرلابی هم مشهور شده است. از معروفترین آثار ساقانی کتاب قوانین علم الهیئت را میتوان برشمرد.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی. فرارسیدن دهه فجر رو گرامی می‌داریم. در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکارانم ضمن اینکه امروز هم سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به شما تسلیت میگیم، تا ساعت 14 همراه شما ایم. لطفاً شما ما رو همراهی بفرمایید تا لحظاتی دیگه میتونید شنونده برنامه صبح انقلاب باشید که به صورت ویژه از رادیو ایران تقدیم شما خواهد شد. ساعت 6:35 دقیقه است.
آینه غرور، عزت و ولایت مداری شما ایرانیان غیور. هر روز آوای رسای ما می توانیم را به گوش جهانیان می رسانیم.
اتحاد با رهبر انقلاب،
تنین استقلال، آزادی و سرافرازی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
صبح انقلاب،
آن صبح سرزنده آمد با خون سرخ شهیدان، روح خدا جلوه کرد و در احمد آمد بهاران. آن صبح سرزنده آمد، نفس زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن، عشقی که آتش به جان زد.
مهربان صبح آفرین الهی، به امید خودت. اهالی سرزمین کرامت و نجابت، مردم نازنین ایران، سلام. صبح سه‌شنبه‌تون شروع موفقیت‌های تازه باشه انشالله. تسلیت میگم سال روز شهادت باب الحوایج امام موسی کاظم علیه السلام رو به یکایک شما عزیزان. صبح انقلاب رو میشنوین در صبحی که مثل همیشه لطف و برکت خداوند برای سحرخیزها فراوانه. صبح خیر ما رو بپذیرین در ششمین روز دهه فجر، روزی که نامگذاری شده با عنوان انقلاب اسلامی، جهاد و مقاومت و عزت بین المللی. اصلا همصحبتی با شما، شنیدن صداتون، خوندن پیامکاتون افتخار بزرگی برای ما. همراهیتون حسابی اسباب دلگرم. خدا قوت میگم به مردمی که دلیرن و بی‌نظیر، درود به مردمی که پاکن و بی پاک. مرحبا به مردمی که بی‌ریا هستن و با صفا، و هزاران آفرین به شما مردم ایران زمین. رسیدیم به سه‌شنبه 17 بهمن ماه. سه‌شنبه‌تون شیرین و دلنشین، سینه‌تون صندوق همیشگی امید، سرتون معدن فکرهای بکر، تنتون سرای سلامتی و روحتون پرنده آسمون خوشبختی. صبح به صبح یه قدم نزدیکتر میشیم به جشن 45 سالگی انقلاب اسلامی. تا راه پیمایی 22 بهمن 5 روز، تا انتخابات 11 اسفند 24 روز، و تا نوروز 42 روز دیگه باقی مونده. بعضی صبح که از خواب بلند میشن یه قدری عصبانی هستن، خشم دارن. حالا این خشمشون دلیل خاص خودشو داره، حالا باش صحبت میکنیم، راجع به صحبت میکنیم که چرا بعضی موقع عصبانی میشیم، چرا بعضی موقع خشمگین میشیم. این که عصبانیت و خشم اگه مهار نشه، بیشتر وقتها پشیمونی به بار میاره. همه اون قبول داریم. دوستان تا حالا شده خشم خودتون رو مهار کنید و بعدن پشیمون بشین؟ اصلا چی کار کنیم که ما بتونیم جلو این خشم خودمون رو بگیریم؟ پس امروز در برنامه سلام صبح بخیر به ما بگین که عصبانیت و خشم چگونه مهار میشه؟ آیا تا حالا شده خشم خودتون رو مهار بکنید و بعدن پشیمون بشین؟ اگه میخواین با ما در ارتباط باشین از طریق 2 شماره تلفن و 1 سامانه یه پیامکی. و سامانه پیامکی ما 30900. شما در برابر ناملایمات زندگی چگونه خشم خودتون رو مهار میکنین و اگه خشم خودتون رو مهار کردین آیا بعدن پشیمون شدین؟ به ما بگین. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. از طرف خودم و همه همکارانم در برنامه صبح انقلاب سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت میگم.
عمر توی غصه ها اسم تو زدم صدا سهم کاظم اینت سرپناه هر گدا پای سفره تو شد حاجت دلم روا مدیونتم من تا ابد قلبم برات خورده سند یا حضرت کاظم مدد توی سختی ها راهی که از همه بهتره کلید حل هر مشکلی سفره موسی بن جعفره توی سختی ها راهی که از همه بهتره کلید حل هر مشکلی سفره موسی بن جعفره اغثنی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر اغثنی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطام الساخ المرضوض بحلق القيود.
بازم تسلیت میگم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به یکایی که شما عزیزان که شنونده برنامه صبح انقلاب هستین. امروز راجع به عصبانیت و خشم داریم صحبت میکنیم و اگر این خشم و عصبانیت مهار نشه بیشتر وقتا باعث میشه که یک پشیمونی به بار بیاریم. آیا اینکه تا حالا شده خشم خودتون رو مهار بکنید و بعداً پشیمون بشین؟ اون رو به ما بگین. 220-486 225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. و اما با هم میخواییم بریم به دنیای خبر.
خانم انصاری سلام علیکم، صبح شما بخیر.
درود بر شما، صبح شما هم بخیر باشه. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همراهان سحرخیز صبح انقلاب. شهادت امام موسی کاظم رو هم تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما. الهی که زندگی همه ما عجین بشه با نگاه و نظر این امام معصوم. با گرامی داشت دهه فجر غرورآفرین میریم سر بزنیم به دنیای خبر. یه خبر خوب برای کسایی که میخوان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کنن. معاون آموزش و پرورش اعلام کرده در آزمون استخدامی پیش رو حدود 71,000 آموزگار و دبیر برای سال تحصیلی آینده جذب میشن. و یک خبر هم برای فارغ التحصیلان رشته های گردشگری، آقای زرقامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در نامه ای از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرده فارغ التحصیلان رشته های گردشگری در ردیف استخدامی آزمون سراسری این وزارتخونه قرار بگیرن. این روزها روزهای پرتب و تاب جشنواره فیلم فجر و فیلم مجنون به کارگردانی مهدی شامحمدی در پنجمین روز از جشنواره برای اهالی رسانه و مطبوعات به نمایش درآمد. فیلم مجنون اثری در بازنمایی از چهره شهدای دفاع مقدسه که روانه جشنواره فجر شده. با هم صحبت‌های کارگردان این اثر رو می‌شنویم و البته دلیل ساخت این فیلم رو.
این فیلم یادگار یک عزیز بزرگواریه که امروز تو جمع ما نیست. باعث و بانی اصلی ساخته شدن مجنون شهید حاج قاسم سلیمانیه، به دلیل اینکه دو سال قبل از شهادتشون تو یکی از حاجی عادت داشت به مادر شهدای همرزمشون سر می‌زدن مرتب. منزل شهید زین الدین که رفته بودن، حاج خانم گلایه کرده بودن به حاج قاسم که شما همرز پسر ما بودید و تو جبهه و جنگ چرا هیچی ساخته نمیشه. تو همون عید، تو همون تعطیلات عید بچه‌ها رو کشونده بودن سازمان اوش که بیاید، من مادر شهید ازم گله داره و من نمیتونم این گله مادر شهید رو تحمل بکنم. با پیگیری ایشون حالا اتفاقاتی افتاد و ماجراهایی قسمت بر این شد. من میخواستم اینجا تو پایان نشست بگم خیلی افسوس میخوریم که شما امروز نیستید برای اینکه ما حاصل زحمت بچه ها رو ببینید.
همونطور که مهدی شامحمدی گفت، فیلم مجنون درباره برادران شهید زین‌الدینه. این فیلم برشی از حماسه آفرینی شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین و رزماوران لشکر 17 علی ابن ابی طالب در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبره. فناوران حوزه فناوری اطلاعات سامانه دانش بنیان مدیریت بحران رو راه اندازی کردند که به مسئولان در توزیع عادلانه خدمات به آسیب دیدگان کمک میکنه. به گفته اونها از این سامانه تا الان در 130 مخاطره در کشور استفاده شده. وزیر نیرو از رشد 23 برابری تأسیسات آب و برق نسبت به ابتدای انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد تومانی در صنعت آب و برق در دولت 13 خبر داده. از اطلس سرمایه‌گذاری کشور با هدف استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا برای گردآوری و تحلیل داده‌های مکانی مؤثر بر سرمایه‌گذاری رونمایی شده. من اطلس سرمایه‌گذاری رو یه توضیح مختصر خدمت شما بدم که زیر ساخت لازم برای هدایت سرمایه‌گذار به مناسب‌ترین نقطه مکانی رو فراهم می‌کنه و یکی از مهم‌ترین قسمت‌های انجام مطالعات برای استقرار هر فعالیت اقتصادیه که بر راندمان عملکرد فعالان بازارها و تأسیسات اثر داره. مدیر عامل شرکت راه آهن اعلام کرده 685 دستگاه ناوگان نو و بازسازی شده به ارزش بیش از 3000 میلیارد تومان وارد شبکه ریلی کشور شده. و وزیر راه و شهرسازی گفته امیدواریم تا پایان سال خط ریلی رشت به کاسپیان رو راه اندازی کنیم که دریای خزر رو به خلیج فارس متصل میکنه و نقش کاربردی در انتقال بار داره. این بخش اول خبرها رو از صبح انقلاب شنیدید. الهی که همیشه در گوشه گوشه ایرانمون خبرهای خوب رو بشنویم. آقای احمدی، من در ادامه باز هم در خدمت شما هستم.
ممنون، سپاسگزارم. باز هم با شما خواهیم بود. دوستان عزیز، برنامه صبح انقلاب رو میشنوید، برنامه به مناسبت دهه مبارکی فجر.
برخیز از شاکن بنای کاخ دشمن،
صبحتون بخیر باشه، صبحتون بمیل باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستین، تلفن زدین، پیامک فرستادین، سلام صبح بخیر گفتین. حالا ما میخوایم بریم سراغ سلام صبح بخیر شما، بریم سراغ کسانی که با ما در ارتباط بودن. امیرعزادی سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام آرش احمدی، صبحت بخیر باشه. سلام خدمت همه شنونده‌های خوب، صبحتون بخیر و به میل باشه. انشالله که صبح خوبی را آغاز کرده باشید. من هم به نوبه خودم شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم. انشالله که همیشه در صحت و سلامت باشید. خیلی متشکرم که به 3900 برامون پیامک فرستادید. بریم سر سلام صبح بخیرایی که دوستان بهمون گفتن و ما هم می‌خوایم بهشون یه صبح بخیر جانانه بگیم.
بریم.
سید علی اکبر هاشمی از آمل، علی لنگری از نیشابور، عبدالله بله. مریمی از شیراز، صمد اسدزاده از تبریز، مصطفی حقیقی از شهر کرد.
سلام علیکم، صبح بخیر.
اصغر خلیلی، بهروز قائد از شهر شبانکار، محمد نیکو از تهران، بهرامی از بندر سیراف، رضا محمد اکبری، حمزه پیراسته از بوشهر، مهدی بخشی از درود لرستان.
صبح شما بخیر باشه دوستان.
خانم صادقی از شهر بای، عباس بابایان، مهدی رفیع از میبود یزد، سید قاسم حسینی از بابل، اکبر همراهجو از تهران و حبیب تورچی هم از دسفول.
صبح همه دوستان بخیر. امیر، من دقت میکنم از شمال و جنوب و مرکز کشور،
از همه جای ایران عزیزمون بهمون صبح خیر گفتن، ما هم بهشون صبح خیر جانانه میگیم. علی شبانیان و علی جعفری از نیشابور، رضا موسازاده از دسفول، بله. سلمان کرد از هشتگرد، رضا وحدانی از مشهد، سید یعقوب یوسفی از شهر باشت استان کهکیلویه و بویر احمد.
دوستان صبح شما هم بخیر باشه.
یکی از مواردی که خیلی صحبت میشه بحث خشم و عصبانیتی که در انسان‌ها وجود داره و بعضی ها توانایی کنترل اون رو ندارند، که اگر واقعا این گونه باشه جز پشیمانی چیز دیگه نخواهد بود. ولی برای کنترل خشم و عصبانیت در روایت داریم اگر اون مکانی که باعث عصبانیت شما شعله بر میشه اونجا رو ترک کنید، آب به صورتتون بزنید، با ذکر صلوات و آیات قرآن تلاوتش اون خشم و عصبانیت رو در خودتون فرو بنشونید تا دیگران هم دچار اذیت و آزار به همراه خودتون نشن.
بله همینطوره. خانم نسرین ایخا از شیراز گفتن که نتیجه خشم و عصبانیت ضرر و زیان روحی و مالیه. من قبلا عصبانی میشدم و مریض شدم، حالا اصلا عصبانی و خشمگین نمیشم. آقای خانم فراتی از تهران گفته نقطه مقابل خشم پذیرشه، هرگاه اشتباهات خودمون رو بپذیریم دیگه خشمگین نمیشه.
بله واقعا. حالا پیمک قبلی هم درس خیلی خوبی دادن، گفتن من خشمگین میشدم و الان مریض شدم.
بله
و چقدر یاد بگیریم که بتونیم کنترل داشته باشیم. حالا صحبتی هم میکنم راجبش، ولی انشالله که هیچ وقت تو زندگیتون خشمگین
نشید.
انسان وقتی که با خدا شد همیشه اخلاق خوش داره، مثلا هیچ موقع بشر از خشم خودش کنترل بکنه خشمگین نمیشه.
بله دوستی با پیش شماره 0937-8233 گفته من هر موقع عصبانی میشم چند تا صلوات میفرستم و خوب میشم. و پیامک بعدی گفتن وضو گرفتن و تغییر حالت مثلا از ایستادن به نشستن در کنترل خشم مفیده.
خشم و عصبانیت در زندگی امروزی با این شهرهای شلوغ، با این اوضاع احوال اصلا مناسب نیست. باید صبر و حوصله داشته باشیم، گذشت کنیم، با هم مهربان باشیم تا خداوند با اون مهربان باشه. نتیجه خشم و عصبانیت چیزی به جز بدبختی و مصیبت نیست.
دوستان اگه راهکارم بدم خیلی خوبه. آقا از چه طریقی ما خشممون رو کنترل بکنیم؟ یا شما خودتون چگونه تو زندگیتون، بالاخره همه ما همین عزیزی که الان تلفن زدن مگه میشه تا خشمگین نشده باشن هممون، چی کار کنیم که خشمگین نشیم اصلا؟
درسته. خانم بازیار از بندر کنگان گفته هیچ وقت از اینکه خشمم رو کنترل کردم پشیمون نشدم، ولی از اینکه کسی حرفی بهم بزنه ولی ساکت باشم در برابرش بعدم پشیمون میشم.
چرا سکوت کردم.
آقای حسین عبداللهی نصرآبادی از تهران گفته کنترل خشمم در برابر ناملایمات یک هنره. من سعی میکنم کنترل کنم خودم و راهای کنترل اون پیاده روی سکوت و گوش دادن به آهنگ مورد علاقه و نفس عمیق و رفتن به طبیعت. این هم راهکاری که آقای حسین عبداللهی نصرآبادی از تهران برام فرستاد.
دست شما درد نکن، راهکار خوبی بود.
بله. همیشه سعی کردم حال خوبم رو با انرژی منفی عوض نکنم و از چیزهایی که باعث عصبی شدنم میشه دوری میکنم. اگر هم یه وقتی عصبانی بشم اون محل رو ترک میکنم تا خدای نکرده باعث شکسته شدن حرمتم نشه. رضا توافی از فردوس این پیامک رو فرستاده بودن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه با صبح انقلاب همراه هستید. ممنون و سپاسگزارم. بریم خبرهای ساعت 7 رو بشنویم. بعد از خبرهای ساعت 7 باز با شما خواهیم بود.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، هموطنان عزیز و ارجمندم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 17 بهمن ماه 1402. معاون رفاه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح تشویقی فجرانه دولت از امروز خبر داد. این طرح شامل حدود 61 میلیون نفر از یاران بگیران 7 دهک